رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث پیرامون تحلیلی بر تاریخ عاشورا در این قسمت که عکس العمل و واکنش های اونچه که در عالم هستی بوده بعد از شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام چه بوده و آیا اتفاقاتی که عجیب باشه بعد از شهادت اون حضرت این اتفاقات افتاده و به صورت تحقیقی و معتبر نقل شده جایی. در این دو سه جلسه گذشته عرض کردیم که بله، بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه اتفاقات عجیبی در عالم هستی رخ داده، در یک قسمتی از کره خاکی و در یک زمانهای خاصی. بعد اینها رو شمردیم، برای دوستان عرض کردیم، گفتیم که به طور مثال خورشید گرفتگی بوده، تاریکی آسمان بوده، وزش بادهای سرخ و سیاه بوده، بارش خاکستر و خون از آسمان بوده، مشاهده خون در نقاط گوناگون بوده، مشاهده خون در زیر سنگ‌ها و کلوخ‌ها بوده، خونین شدن آب چاه‌ها و نهرها بوده و از یک درختی که به نام درخت ام معبد بوده، از اون درخت هم خون جاری شده در یک زمان خاصی. بعد گفتیم که عناصر طبیعت هم در شهادت اون بزرگوار، در رسای شهادت اون حضرت، اونها هم گریه کردن و در جلسه گذشته توضیح دادیم که اگر کسی به ما بگه که اینها چجوری گریه کردن، ما میگیم همون جوری که تسبیح میکنن خدای تعالی رو. قبل از این که این مطلب رو یه توضیحی بدیم از نظر عقیدتی که خیلی توضیح به جایی و مهمی هم هست، این مطلب رو ما بگیم که ممکنه بعضی ها بگن که بیان این مطالب چه فایده ای داره. بعضی ها از جوان‌ها، نوجوان‌ها، بعضیا که صدای ما رو وقتی تو شبکه‌های ماهواری بشنون، مثلا حتی مسخره بکنن یا بگن که اینها خیلی توهین هم بکنن، مثلا بگن آقا این چرت و پرت‌ها چیه که شما میگید، مثلا اینها چیه، مثلا که مثلا این گریه کرده اون گریه کرده. در مورد این سوال در پاسخ باید گفتش که اگر ما بخوایم به دشمن نگاه بکنیم، به شبکه‌های ماهواره‌ای نگاه بکنیم، به اونچه که مخالفین شیعه دارن میگن از صبح تا شب به اینها نگاه بکنیم و با اینها بخوایم 100% مماشات بکنیم، کلاً باید این جلسات رو تعطیل کنیم، بذاریم کنار، هیچی نگیم و ببینیم اینها چی میگن. نهایتاً ما در یک پوست دفاعی فرو بریم، در یک قالب دفاعی فرو بریم و حالا گاه گاهی هم یک دفاعی بکنیم. ولی یکی از فنون مناظره این هست که انسان هم در بحث مناظره هم حمله بکنه و هم دفاع بکنه، در هر دو موفق باشه. این از فنون مناظره است. اینو باید هم خانوم ها دقت داشته باشن هم آقایون. در اینجا ما اگه بخوایم که همه مواردمون رو کنار بگذاریم و بنشینیم ببینیم فقط مخالفین ما چی میگن، چون به زمین ما، به زمان ما، به لباس ما، به غذای ما، به نوشیدنی ما، به همه چیز ما اشکال میکنن، فقط این اشکالات جواب بدیم، این کار درستی نیست. دلاک دفاعی رفتن. ما ضمن ابراز عقاید درست، عقاید راستین، عقاید صحیح خودمون به مخالفین و غیره و به موافقین باید از اون چه که به ما گفته میشه دفاع هم بکنیم، یعنی هم در بحث ابراز عقاید صحیحمون موفق باشیم، هم در بحث دفاع در زمینه اشکالاتی که به ما وارد میشه. خب این یه مطلب. مطلب بعدی این که ما در جلسه اول هم عرض کردیم ما یه وقت داریم با مخالف مستقیم صحبت میکنیم، یه وقت داریم در مجلس خودمون با موافقین صحبت میکنیم. ما نمیتونیم به خاطر مخالف در مجلس موافقین خودمون هم ببندیم. ما مجلس خصوصی داریم، نیمه خصوصی داریم، اصلا مجلسی داریم که خودمونی ها جمع میشیم، مثل این مجلس که الان نشستیم، خانوما آقایون همه معتقد، همه شیعه، 12 امامی، میخوایم عقاید خودمون رو ابراز بکنیم، اما عقاید صحیح، میخوایم عقاید صحیح خودمون رو ابراز بکنیم. این نباید اینجور بشه که بعضیا بگن چون یه عده دارن اشکال میکنن و اعتقادی به قرآن و خدا و پیغمبر ندارن، میگن آقای حرفا چیه شما میزنید، ما در این اعتقادات ببندیم، در مجلس هم ببندیم، در کلاس و حسینیان هم تعطیل کنیم، بگیم آقا بریم، نمیخواد بگیم اینها رو. نه، این صحیح نیست. روز اول هم ما گفتیم ما این مطالب رو داریم برای کسانی بیان میکنیم که اعتقاد به خدا دارن، اعتقاد به پیامبر واقعی دارن، اعتقاد به قرآن کریم دارن، اعتقاد به 12 امام هم دارن، برای تقویت اعتقادات خودمون و اینها و تقویت ایمان هامون که لیزدادو ایمانن ما ایمانه هم بشه، ما داریم اینها رو میگیم. ما بشناسیم امام حسین علیه السلام رو، بدونیم واقعی که در کربلا صورت گرفته یه واقعی کوچک و پیش پا افتاده ای نبوده، یه واقعی بزرگی بوده. بعد بگیم چرا بزرگ بوده؟ بگیم به خاطر اینکه همه عالم عکس العمل نشون داده، همه هستی از عکس العمل نشون داده، واکنش نشون داده. بعد بیایم بحث بکنیم که چرا پس یه عده واکنش نشون ندادن، که اینو در جلسه گذشته تقریبا پیرامونش صحبت کردیم. پس ادامه این بحث رو داریم میگیم، این اشکال رو الان پاسخ دادیم که چرا داریم این بحث رو میکنیم، برای کی داریم این بحث رو میکنیم، به چه خاطر داریم بحث رو میکنیم. این ستا رو تو این چند دقیقه که من توضیح دادم براتون گفتم که دیگه این یکی دو سه شب آینده دیگه تو این زمینه اگه اشکالی شد این پاسخش رو دوستان بدونن به چه صورت هست. این جلسه از عکس العمل عالم هستی و واکنشی که عالم هستی نشون داده، از بین عالم هستی میخوایم بریم سراغ پیغمبران و ببینیم که پیغمبران چگونه عکس العمل نشون دادن. اگرم رسیدیم بحث فرشتگان رو هم مطرح کنیم، چون گفتیم که جمادات عکس العمل نشون داده، گفتیم مایعات عکس العمل نشون داده مثل دریاها، گفتیم اون چه که در بین آسمان و زمین بوده اینا عکس العمل نشون دادن. حالا میریم سراغ پیغمبران. این نکته رو هم عرض بکنیم که خوب در ذهنتون باشه، واکنش عناصر طبیعت، واکنش جمادات، مایعات مثل دریاها، واکنش موجودات و مخلوقاتی که غیر از انسانها هستند، دقت بکنید، در مقابل همه چی، واکنش اینها در مقابل همه چی با واکنش انسانها فرق میکنه. اینو دقت داشته باشید. ببینید شما حیات یک گیاه رو در نظر بگیرید با حیات یک حیوان فرق میکنه، در این حال که شما نمیتونی منکرش بشی. شما میگی حیوان حیات داره، گیاه هم حیات داره. اگر حیات، حیات یعنی زندگانی، اگر این زنده زندگانی نداشت، یعنی قوه زنده بودن رو نداشت، اون روح زندگی رو نداشت، نبات یعنی گیاهان رشد نمی‌کرد، ولذا میگی گیاهان روحی داره به نام روح نباتی. میای سراغ حیوانات، حیوان هم رشد میکنه ولی رشدش مانند انسان نیست، ولذا شما بهم میگی روح حیوانی داراست. انسان هم رشد میکنه ولی انسان هم رشدش مانند حیوان و گیاه نیست، به اون میگی روح انسانی. تو خود این انسان ها هم باز شما میبینی هم قرآن بیان کرده هم احادیث، هم چیزی نیست که اصلا شما نیاز داشت بشی از نظر علمی ثابت بکن، چون حسیه برای شما، به چشمت شما داری میبینی. بعضی ها رشدشون، رشد روحی و جسمیشون با رشد روحی و جسمی بعضی های دیگه تو خود این انسان ها فرق داره. یکی از این هایی که رشدشون فرق میکنه از نظر روحی و جسمی خود پیغمبر ها هستن، خود ائمه هستن، هم از نظر فیزیکی، فیزیک جسمانی، هم از نظر روحانی با انسان های دیگه فرق میکنه. اینجا شما لازم نیستش که بگی که آقا همه یه گونه حیات دارن، یه گونه رشد دارن، نه. مثل اینه که شما میگی که آقا ما همون جوری که ما غذا میخوریم، میجویم، نوشیدنی میخوریم، میاشامیم که از تشنگی و گرسنگی تلف نشویم، آیا مورچه هم همین جوره؟ از مورچه کوچیکتر هم ما حشره خب خیلی داریم که یک دهم مورچه است. این هم آیا مانند ما قلب داره، مانند ما تنفس میکنه، مانند ما غذا میخوره، مانند ما فرزند به دنیا میاره، یعنی تولید مثل میکنه؟ اینجوری بگیم نه، قطعا از نظر علمی و حسی شناخته شده یه. چی میفهمیم از این؟ از این اینو میفهمیم همینطوری که در بین مخلوقات، خود مخلوقات، جمادات، مایعات، حیوانات، گیاهان، اینا رو نگاه کنید، همه حیاتشون، نوع زندگیشون، خوراکشون، تغذیهشون و تکثیر نسلشون با هم فرق میکنه، همینطور واکنش های اینها، عکس العمل های اینها هم در مقابل مصائبی که به وجود میاد برای اینها مختلف هستش. اگر کسی به ما یه همچین اشکالی کرد، این پاسخشه که من خدمتتون عرض کردم، یعنی این یه چیز حسی و ملموس هست، خیلی واضح هم هست. بنابراین وقتی که من به شما میگم که آقا درخت، اینجا من نمیگم، یه وقت تو روایت میگن درخت گریه کرد، اگر به شما کسی گفتش که آقا این چرت و پرتاش چیه، مگه درخت گریه میکنه؟ شما زود بگو مگه مورچه غذا میخوره؟ اگه میخوره چه جوری میخوره؟ دندوناش کجاست؟ چه جوری ریه‌اش کجاست؟ قلبش کجاست؟ چه جوری تنفس میکنه؟ او داره به روشی که خداوند براش قرار داده داره تنفس میکنه، نه به روش ما. همینطور مورچه به روش خودش چیکار میکنه؟ ناراحتی میکنه، مصیبت تحمل میکنه، گریه میکنه، عکس العمل نشون میده در مقابل سختی که براش به وجود میاد. مورچه هم همینطوره، حیوانات هم همینطور، گیاهان هم همینطور، جمادات هم همینطور، سنگ هم همینطور، کلوخ هم همینطور، الی آخر. خب این پاسخ کوتاهی بود به اون چه که تو ذهن بعضی ها ممکن به وجود ده که آقا اینا چجوری اینها مثلا چی میکنن، که ما اینا عرض کردیم برد. اما پیامبران رو میخواییم از حضرت آدم سلام الله علیه و علی نبی و آلهی و علیه السلام براتون عرض بکنیم که چه اتفاقی برای اون حضرت افتاده و چگونه اون حضرت برای حضرت ابو عبدالله علیه السلام، اگرچه قبل از زمان اون حضرت میزیسته، گریسته و گریه کرده و اظهار ناراحتی کرده. و این تذکرم بدیم که چرا خداوند متعال با پیغمبرانش این کار رو کرده، یعنی یه کاری کرده که پیغمبرانش هم بر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام بعضن، حالا اون مقدارش که به ما رسیده، اینها گریان باشن. این پاسخش خیلی روشن هست، برای اینکه خداوند متعال میخواد اونها رو هم متوجه یک واقعی عظیم، متوجه یک واقعی عظیمی بکنه که بعدن به وجود میاد، اینها متوجه بشن. دوم، اونها هم فکر کنن که کسی هست در این عالم وجود که مرتبه معنویش بالاتر از اونها هست، صبر بر بلایاش بیشتر از اونها هست، و لذا پاداشی که از خداوند دریافت میکنه بیشتر از اونها هست. اینها تو ذهنشون نیاد که اونها خودشون برترین عالمن، بدونن کسی هست که میاد که از اینها مقام معنویش بالاتر هست، ولذا اونها هم به او فکر کنن و دائما در این فکر باشن که او چه کرده است که انقدر مقام معنوی پیدا کرد. اینم پاسخ این در مقدمه یک صلوات امشب چون توسل به حضرت علی اکبر سلام الله علیه خواهیم داشت، صلوات رو هدیه میکنید به محضر اون بزرگوار، انشاءالله از همون مسجع مطهر هم به خانوم ها هم به آقایون همه ما انشاءالله پاسخ میدن، پاسخشون هم برآورده شدن حوایج هممون باشه. از اون صلوات های بلند و محمدی خط بفرمایید. اولین چیز از در مورد پیامبران از حضرت آدم علیه السلام، این روایتش در بهار الانوار هست جلد 44 صفحه 242 حدیث 37 میفرماید اونجا مرحوم مجلسی رحمت الله علیه که وقتی حضرت آدم علیه السلام هبود کرد به زمین، چون آدم در یک باقی بود در پیشگاه الهی، در بهشت نبود به خلاف اون چیزی که من مردم تصور میکنن، در یه باقی بود. لغت جنت در قرآن هم به معنی بهشت اومده هم به معنی باغ اومده، دقت بکنید این لغت رو تو قرآن، همیشه به معنی بهشت نیست، در یه باقی بود، خداوند آفریده بود اونجا، اینها اونجا با حضرت حوا دو نفری بودن زندگی میکردن، حالا در کدوم آسمون بوده حالا اونو بعد تحقیق. وقتی که داستانی براش پیش اومد و از اول هم باز به خلاف تصور بعضی، از اول هم بنا بود که حضرت آدم بیاد رو کره خاکی، برای اون باغ و موندن اون باغ اصلا خلق نشده بود، هدف خداوند اصلا این نبود، بنا بود که بیاد در روی کره خاکی که چی کار کنه، که همونی که خود خدا تو قرآن فرموده، یعنی میفهمد ما تو رو برای پیغمبری خلقت کردیم، این خلقه کردیم پیغمبر باشی، بیای هدایت بکنی مردم، بعد از نسل تو آدمیزاد تکثیر بشه، از نسل تو به وجود بیاد، وگرنه در اون باغ میخواست بمونه کشی، چون بعضی ها میگن اگر حضرت آدم تو همین باغ بود ما میجور رو کره خاکی نبودیم، که اون برداش ترک اولا کن بیرونش کردن، اصلا نه بیرونش کردن نه بنا بود اینجور باشه، حضرت آدم تو اون باغ خدا آفریده که بیاد به زمین، اون داستانی که پیش اومد زودتر هبوط کرد به زمین، آمد بر زمین، خب حالا آمده روی کره خاکی که هیچ امکاناتی نداره، دقت بکنید، و جاهای مختلفی حضرت میرفت با اون چیزی که اون موقع بوده، یعنی هیچ امکاناتی نیست، بناس خداوند بر این امکاناتی به وجود بیاره رو کره خاکی، هیچ چیزی نیست، بیابانیست کره خاکی، نه ساختمونی داره نه چیز. میفرماید که وقتی حضرت آدم به زمین آمد حوا را ندید، چون اینو با هم اومدن، دید خانومش نیست، چون دوتایی با هم بودن، خیلی مأنوس بودن با هم چون با هم خلق شده بودن، در جستجوی او برآمد تا اینکه به سرزمین کربلا رسید، به یه جایی رسید که حالا یا خودش اون موقع نمیدونست که اینجا اصلا کجاست، چون اسمی نداشتن رو کره خاکی، چیزی نبود، که رسید به یه جایی که روایت میگه اونجا کربلا بود که حضرت آدم رسید، به مجرد اینکه وارد کربلا گردید یه حالت عجیبی تو این سرزمین بهش دست داد، سینه‌اش تنگ شد، خیلی غمناک شد، دیدید آدم یه جایی یه وقتی میره توی مکانی قرار میگیره، یه وقتی حالش گرفته میشه، یعنی از اون شادی میفته، برای همم این مطلب رخ میده، حالا اون دلایل خاص خودش بوده، و پایش در همان محلی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده بود، یعنی قتلگاه، به اونجا که رسید هنوز قتلگاهی نبود، چیزی نبود، که یه خاک، اما اونجا پاش یهو لغزید، دیدی پای آدم یهو پیش میخوره، آدم اینجوری میاد، یه پاشو لغزید، افتاد، پاش به یه سنگی گرفت، رفت تو پاش فرو، خون از پاش جاری شد. اینجا رو دقت بکنید وقتی میخونیم، یه تذکری من بدم، میفرماید که پس حضرت آدم علیه السلام سر به سوی آسمان بلند کرد و عرض کرد خدای من، آیا از من گناهی سر زده است؟ کاری من کرده ام که این گونه عقابم کردی؟ خب شما اینجا میگی که این آقا پاش پیچ خورده افتاده زمین پاش خون اومده، این چه گناهیه که اینجوری داره میگه؟ این یه تذکری من میدم، تذکر اخلاقی، دوستان دقت داشته باشن. من و شما و عزیزانی که مسئولین کشور ما هستن که دارن حکومت میکنن اینجا، اینها که همگی اصلا همینطورن، کلهم مسئولین ما، حالا یا نمیخوان یا هرچین اونو نمیدونن، ما هم تقریبا همینطور شدیم. ما وقتی یک مصیبتی یا یک بلایی یا یک مشکلی، اینو خوب آقایون گوش کنن، خانومان خوب توجه بکنن، فضای مجازی هم خوب گوش کنید چی عرض میکنن، مادر پدرهایی که دائما با من در تماسن دارن مینالن از دست فرزندانشون یا زن و شوهر ها فلان از دست هم دیگه، خوب به این مطلب گوش کن. میگه آقا مثلا مشکلی پیش میاد، مادی یا معنوی هرچ، یه مشکلی پیش میاد، خیلی وقتا، حالا نمیگیم همه جاها، خیلی وقتا مسئولین ما که اصلا سعی میکنن صورت مسئله رو زودی یا عوضش بکنن یا صورت مسئله رو پاکش بکنن که اصلا دیگه صورت مسئله وجودی نداشته باشه که اینا بخوان خرجش بکنن، مشکل برطرف بشه، میان یه کار دیگه ای میکنن. خب اینا هم کارم که خود شما دیدید رو نمیخوام پیرامونش بحث بکنیم، که خب نتیجه شم شما میبینید که نتیجه نمیده متاسفانه. چرا حالا عرض میکنم، من و شما چی؟ من و شما ایرادمون اینه که میخوایم بگیم وقتی یک بلا یا مصیبت یا مشکلی پیش میاد، اولین کاری که انسان میکنه چی باید باشه؟ من و شما چیکار باید بکنیم؟ من و شما باید نگاه کنیم این پدرمون حضرت آدم علیه السلام چیکار کرد و همه پیغمبر، چون اونا هم همه همینطور بودن. حالا اونا رو میخونیم، شما نگاه گوش میکنیم متوجه میشه اینا چیکار میکردن. اینها دنبال علت العلل این مشکل یا مشکلات بود. چی شو؟ با من هستی تو مجلس؟ دنبال چی بودن؟ علت العلل این مشکل یا مشکلات. آقا این مشکل که پیش اومده علت العللش چیه؟ میگه حالا من اینجا رو قطع میکنم، نگه بدارید این صوت رو، نگه بدارید تو بایگانی ذهنتون این بحث رو. در احوالات مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه که دیگه همه لاقل با اسمش که آشناییم دیگه ها، حدود 1000 سال پیش بوده مثلا، مثلا ایشون مهمون دعوت کرده خونش، داشته مهمون رو می‌خواسته پذیرایی کنه، رفته خب حالا لوله کشی و اینا که نبود، اینا رفتن از بیرون از چاه چشمه آب می‌آوردن تو کوزه. حالا کوزه رو ممکنه این نسل ندیده باشه، ولی خیلی آقایون هم کوزه رو دیدن، هنوزم یه جاهایی می‌ذارن برای اینکه شون کوزه‌های گلی قدیم، برای اینکه آب خنک بمونه تو کوزه‌های گلی آب می‌ریختن خنک می‌مون، خیلی جالب، تو کوزه آب ریخت گوشون وسط، رفت برای چیز دیگه برای مهمونش بیاره، پاش خورد به کوزه همه آبا ریخ. مهمونه یه کاسه آماده کرده بود از این کوزه آب بخوره، این آبا رو زد همه رو ریخ، پاش ریخ. سید ابن طاووس چیکار کرد؟ ببینید ماها که اصلا خوب اصلا شاید نیازی هم نباشه این کار بکنیم، شاید اصلا دنبال این کارم نیستیم و اینا رو خیلی خیلی ریز میبینیم ما. سید رفت تو فکر که حالا یا بی مهمانش گفت، چون تو احوالاتش نوشته، گفتش که رفت تو فکر که من چه عمل مکروه یا زشتی انجام دادم که باید با خوردن پای من به کوزه و ریختن آب بر روی زمین آبروم جلو مهمونم برود، من چیکار کردم؟ رفت تو این فکر که من چیکار کردم. حالا نگاه کنید اینا چرا این کار میکنن؟ برای اینکه اینا از حضرت آدم یاد گرفته بودن، از پیغمبرای دیگه، از پیغمبر خاتم، اینا همه اینا یاد گرفتن که هر چیزی که به وجود علت العللش چیه، مگر یه قسم مصائب و بلایایی که برای فقط خدا در نظر گرفته، مثل مال امام حسین علیه السلام که فقط میخواد امام حسین درجه پیدا کنه، باهاش هم این تعهدات و بسته تضمین ها رو محکم گرفته که چی بشه، که فقط میخواد خودش اون حکمتی که داره، اون هدفی که داره بهش برسه. و به اینا هم گفته اگه نمیخوای من کس دیگر رو بیارم، به حضرت ابراهیم علیه السلام مثلا جبرئیل رو فرستاده، دارن میبرنش با جر، شما بهش میگین جرثقیل مثلا یا حالا هر چی، این پرتش کردن به سوی آتش، میگه جبرئیل بهش نازل شد گفتش که میخوای من نجاتت بدم، همین الان بگیرمت وسط آسمون، خیالت راحت کنم ببرمت، ابراهیم اینا دارم میان. همین تو این جرس قیل بلندت میکنم، ما بهش میگم جر اسقال جرس قرج. بله منجنیق شما میگی، منجنیق من عذرخواهی میکنم ببخشید، جرثقیل رو با منجنیق اشتباه گرفت، با منجنیق دارم پرتش میکنم. گو آقا من میخواد ببرمت که تو دیگه مشکلی نشته باشی فلان اینا. گفت نه خداوند متعال مگه نمیبینه من؟ گفت چرا؟ گفت او داره منو میبینه که من دارم خودش این برنامه رو بر من چینده، به منم چی کرده و اینا، من دارم پرتابم میکنم. بعدش هم اون خودش داره میبینه. گفت بله. گفت من به تو فعلا نیاز ندارم، خودش هر جوری خواست با من همون جوری عمل بکن، ببینیم برنامه خوده. چون ما از اول با خدا من ابراهیم عهد کردن که در تحت اوامر خدا برای پیاده شدن این برنامهش باشن، بعد ببینیم برنامه چیه. این یه وقتی برنامه ها اینجوریه، مان امام حسین هم همینطور تعهد ازش گرفته هست که هیچ ملکی یاریش نکنه، بارون هم روز عاشورا نباره، هیچ آبی هم نیاد، همه چی هم بر به ظاهر بر علیه امام حسین علیه السلام باشه. یه برنامه خدا میخواد پیاده بکنه. حالا برنامه‌اش چیه؟ یا ما میفهمیم یا نمیفهمیم. همه ما که اینجا نشستیم یه مقدارشو تا حالا فهمیدیم، یه مقدار زیادش هم متوجه نشدیم. مثلا خدا هم اما نخواست همه اینا رو بفهمیم، تو برنامه خودشه دل میاد شده، اونم خودش یک بحث دیگه ای میخواد که اون مقدارش که فهمیدیم چیا هست. بعد میگردیم به اصل بحث. پس هر وقت بلایی مصیبتی پیش میاد، آقا بدحجابی در جامعه پیش میاد، روسری ها رو برداشتن بی حجاب شد، جوونا بی انگیزه شدن، جوونا اعتقاداتشون ضعیف شده، نماز خونا یه عده‌شون بی نماز شدن، روزه بگیرا بی روزه شدن، اینا مصیبت دیگه، مشکل دیگه نیست ها؟ چیکار باید ما بکنیم؟ ما چیکار بکنیم؟ بریم یه جنجالی درست بکنیم، یه تظاهراتی درست کنیم، خیابونا رو بیشتر بندیم، چهار تا موکب بیشتر بذاریم، یه شوری بدیم، بگیم امروز هم حلش میکنیم تا سال دیگه خدا چی بزرگه. این نمیشه. اینجا چی به ما میاموزن پیامبران؟ به ما میاموزن آقا این یه مشکل الان به وجود اومده بی حجابی، شما اگه میخوای حلش کنی چیکار باید بکنی؟ میگه بیا علت العلل این بی حجابی رو کشفش کن، ببین برای چی این که حجاب داشته چرا حجابش رو داشت، این که نماز میخونده چرا بی نماز شد، این که روزه میگرفته چرا بی روزه شده، این که اعتقاداتش قوی بوده چرا اعتقاداتش ضعیف شده، چرا اینجوری شده. اون علت رو کشف کن. علتی که کشف کردی به چه دردت میخوره؟ به مسئولین داریم میگیم، به خودمون هم داریم میگیم، به این درد میخوره. وقتی شما علت رو فهمیدی میای چی رو از بین میبری؟ علت رو از بین میبری، اون علت رو از بین میبری. علت رو از بین بردی، مسئله دوباره برمیگرده سر جای اصلی خودش. بی حجابه با حجاب میشه، بی نمازه با نماز میشه، بی انگیزه با انگیزه میشه، بی اعتقاده با اعتقاد میشه و قص الاغاز. ولی نمی کنیم این کار رو، ما این کار رو نمی کنیم. ما تا میای همش همین جوری مثلا شروع میکنیم به کارهای دیگه انجام میدیم که اصلا ربطی هم به این کار نداره، یا بدترش میکنی یا بهترش میکنی یا مسکنه. تو خودمونم تو زندگی شخصیمونم همینجور هستیم. من الان شوهرم داره داد بیداد میکنه، علت العلدش چیه؟ این الان بیرون بوده، یا با یکی دعوا شده، یا موبایلش رو زدن، یا چکش برگشت خورده، یا مشکل اقتصادی بشه، یا سرش رو کلا گذاشتن، یا خبری نه، یا علت العلدی داره. زن من داره دعوا میکنه داد میزنه، علتش بچه من الان داره هی همه پرخاش میکنه، عصبیه، بهش که گوش نمیده، مامانش رو نفی میکنه، باباش رو نفی میکنه، چهار تا اشکال هم میکنه که اصلا اگه راست میگیم بگو ببینم که نمیشه چی، چجوری خدا اصلا خدایی در کار. این یه ناراحتی داره این بچه. ناراحتی چیه؟ یا دلش درد میکنه، یا دندونش درد میکنه، یا نمیدونم مشکلات روحی پیش اومده براش، مشکلات مادی براش اومده، یا کسی تو مدرسه چیزی بهش گفته، یا ببینید چطور شما بچه کوچیک، شما وقتی که یه مشکلی براش پیش میاد چطوره که شما چیکار میکنی؟ مادره چی میگه؟ اونایی که تجربه دارن، این که تجربه ندارم میگه واه نمیدونم چرا این داره گریه میکنه، این یه مشکلی داره. گیرم ماها میتونیم مشکلمونو به زبون بگیم، اون بچه کوچیک نمیتونه بگه، نمیتونه به زبون بگه. همین در مرثیه‌ای که برای حضرت علی اصغر سلام الله علیه میخوان، این وقت مرحوم استاد ما خدا رحمتش کنه میگفت یه بچه‌ای انقدر تو خونه گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، آخر سر اینا بلند شدن شال و کلاه کردن ببرنش بیمارستان. گفتن خب نمیدونیم چش، بریم دکتر ببینیم. میگه این چش آخه؟ همین که داشتن میاردنش میارسن، این از دم یه وقت دیدن یه چیز اونجاست، یه لیوان آب بود گشته بودن رو، حالا شما بگو اوپن رو تاخچه هر جو گشته، این بچه از همون رو کول مادر سرشو خم کرد به سمت این لیوان آبه. یه اینا گفتن نکنه تشنشه، یه خود آب برشن بشن دن بچه آروم شد. علت العلل چکار کردن؟ پیداش کرد بچه آروم شد. علت العلل چیه؟ مال مشکلات. امروز اینا هم پیغمبرها یاد میکنیم که علت العلل مشکلات چی میتونه باشه. ما باید بگردیم پیدا کنیم علت رو برطرف کنیم، علت ها رو برطرف کنیم، نه اینکه بیاییم مسکن بدیم صاف و صوف کنیم امروز رو بگذرونیم. هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده نداره. ببینید حالا میگه حضرت آدم علیه السلام افتاد، خون از پاش جاری شد، سنگ رفت تو پاش، سر به سوی آسمان بلند کرد، عرض کرد خدای من آیا از من گناهی سر زده، مطلبی سر زده که باعث ناخوشنودی تو بوده، اینجوری منو عقابم کردی، من خوردم به این سنگه، چی شده، چیکار کردم؟ من همه روی زمین رو با قدرتی که تو به من دادی من سیر کردم، هیچ جای این کره خاکی، چون خدای قدرتی بهش داد که همه جا بره، چون نه وسیله و مرکبی داشت، باید خدای کاری میکرد که این بتونه بره این سیر بکنه، پیاده که نمیتونست این همه مسیر رو کره خاکی بره. خدا تیل ارز مثلا بهش داد به حضرت آدم، گفت در هیچ کجا چنین مصیبتی که در این زمین برایم پیش آمد پیش نیامده بود. چیه جریان پروردگار؟ خطاب بهش رسید که خداوند خودش وحی کرد به حضرت آدم، گفت از تو هیچ گناهی سر نزده، مشکلی نداشتی تو، لکن من خواستم پات بخوره به این سنگ، خون از پات بیاد. گفت برای چی؟ گفت به خاطر اینکه همین جایی که الان تو این سنگ خورد به پات و خون اومد، اینجا چندین هزار سال بعد یک قتلگاهی درست میشه، فرزندی از فرزندان تو به نام حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اجمعین میکشند، از همین فرزندان تو هم او را میکشند. این در این سرزمین فرزندت حسین از راه ظلم و ستم کشته میشود، پس خون تو، این خونی که از پای تو روان شد، به خاطر همراهی خون او روان گردید. اینجاش هم ما متوجه نشدیم، یه توضیح اینجام بدیم، اونو فهمیدیم که علت العلل رو باید کش کنیم. اینجا همراهی خون یعنی هر کس میخواد، حتی تو که آدم علیه السلام هستی، اگه میخوای با پسرت همراه باشی، توی خط باشی که بعدم میاد مقامش خیلی بالاست، حتی مقامش بالاتر از تو حضرت آدم علیه السلام هم هست، اگه میخوای با او همراه باشی باید تو همون مسیر یه خورده از اون بلاها به سر تو هم چی بیاد. آقایون جوونها، خانومها، دختر خانومها، اگر ما میخوایم دین داشته باشیم، شیعه باشیم، حسینی باشیم، اگر یه دونه از هزار تا مشکلی که برای امام حسین پیش اومد نخواهیم به سر ما بیاید، ما حسینی نخواهیم، نمیگید همه، نخواهیم شد. اگه کسی میخواد در مسیر امام حسین باشه، با امام حسین گرما تحمل کرده، تشنگی، من میخوام حجاب داشته باشم، چادر گرما داره، سختی داره، نماز خوندن صبح سختی داره، امام حسین خونده منو میخوام من میخوام من سیام میشم، حسینی ام، آقا جان، آقا جان، یا ابا عبدالله، همین سینه ها رو بزنم، انواع سبکا رو بخونم، ولی کوچکترین مصیبتی برای من پیش چی شدنی نیست. این تو این روایت میخواد اینو به ما بفهم، میگه تو که حضرت آدم هستی 8000 سال 7000 سال بعد مثلا یه همچین کسی میخواد بیاد، ما پای تو رو اینجا به سنگ گفتیم بخوره به پای تو خون بیاد، تو بگی چه خبره؟ ما بگیم حسین ابن علی 7000 سال بعد میخواد بیاد اینجا تو این قتلگاه کشته بشه، تو هم یه خونی باید پاد بیاد آدم که بفهمی چه خبر میخواد بشه. ببین آخه نمیشه حسینی و زینبی شد و فلان، فقط قرمه سبزی خورد و قیمه خورد و چلو کباب خورد و ما حسینی، آخه بابا شدنی نگیم تو رو خدا، اینا و اینا رو به جوونا یاد ندیم، هی هم تو خیابون شربت و شیرینی بخوریم و چایی بخوریم و فلان بخوریم، نمیشه اینا، اینجوری نمیشه که. باید اگه آدم میخواد تو این مسیر، من میخوام شیعه بمونم، شیعه موندن مثل ادواردو وانیلی هست، ایتالیاییه. این یهو گفت از فیات، فیات یک کارخونه بزرگ معظم خودروسازی، اصلا این سایپا و ایران خودرو تو جیب خودش میذاشت، هنوزم تو ایتالیا فعاله. رئیسش یهودی الاصل، اونای دیگه همه یهودی الاصل. پسره تو اینجا، اینام خودش داستانی داره، به دنیا آمده با این مادر و پدر بیدین. ولی فعلا داشته باشید، ببین این لیست رو خدا از اول که خلق کرده اینم میدونسته که به علمش چی میشه. اگه شما میرفتی پیش امیرالمومنین میگفتی آقا این پدر مادر میفهمود بیدینن، میگفتی تو این خونه کسی هست؟ میگه یک نفر هست به نام ادوارد وانیلی، شیعه منه. کی دستش رو میشه یا امیرالمومنین؟ به موقعش، به موقعش. یهو بلند شد گفت اومد اینجا تو خطبه نماز جمعه اینجا شرکت کرد و رفت پیش امام خمینی و صحبت کرد و فلان و رفت اونجا گفت آقا من شیعه شدم. صهیونیستان بلافاصله از بالای پل انداختنش پایین، کشتنش، تموم شد و رفت. آخ بابا اگه میخواد کسی باشه سختی داره. شیعه شدن، شیعه ماندن، شیعه ماندن حجاب میخواد، نماز میخواد، روزه میخواد، تحقیر شدن میخواد، سرکوب شنیدن میخواد، اعصاب آدم خراب کردن میخواد، شبکه های ماهواری دائما شب و روز بکوبن رو مخ آدم. الان دیگه علنا دارن به امام حسین ناسزا میگن، به سینه زنی ناسزا میگن، به سیاپوشی ناسزا میگن. برای چی؟ برای اینکه دیگه مراحل آخر کاره، باید دیگه هر چی دارن بیارن تو میدون که چی؟ که این جوان دست از اعتقاداتش چی؟ برداره، تمامش. پیر مرداش هم برداره. آیا موفق میشن یا نمیشن؟ اون بستگی به ما داره. خب این مقدمات باشه. من جلسه آینده انشالله فردا تیکه ادامه این بحث رو میگم. امشب به همینجا بسنده میکنم. خب چند تا پیغمبر دیگر در نظر گرفته بودیم که بگیم ولی نمیرسیم. چرا؟ امشب طبق سنوات هر ساله شب حضرت علی اکبر سلام الله علیه، وقتی که مطرح میشه فقط ما مقتل اون حضرت رو میخونیم، مقتل حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو میخونیم. ولی من عقیده دارم که اگر بتوانیم یه مقداری مثلا 2-3 دقیقه اول راجع به اون حضرت صحبت کنیم، چون شب جوونهام هست، جوونهام یه آمادگی پیدا کنن که اگر امشب انشالله موفق شدیم برای اون حضرت عزاداری بکنیم، انشالله یه عزاداری خوب و جانانهی برای اون بزرگوار بشه. همه جوونها نیت کنن، شما نیت کنید از اون صلوات هایی که امشب مخصوص حضرت علی اکبر سلام الله علیه میفرستیم و هدیه میکنیم به روح بلند اون حضرت و ازش میخواهیم که همه مریضای ما، این چند تا MSC که داریم، این چند تا سرطانی که داریم، این دختر 8 ساله‌ای که گفتیم حالش خوب نیست، شهرستان امروز هم دوباره تماس گرفتن به شما التماس دعا کردن، جوانهای دیگه که مشکلات دارن، مشکلات جوانها، نوجوانامون، دختر و پسرمون که مادر پدرها خیلی نگران اینها هستن، همه رو جمع کنیم با یه صلوات هدیه بدیم به حضرت علی اکبر سلام الله علیه. انشاءالله اون بزرگوار برای شفای عاجل همه این مریضا و رفع این گرفتاری ها و برآورده شدن حاجات پدر مادرها و جوانا و نوجوانای عزیز ما انشالله از بهشت برزخی برای همه دعا بکنن، از اون صلوات های علی اکبری بفرستی. یه مطلبی رو نقل میکنن، من خواهش میکنم خوب جوونها دقت کنین که اولا ببینید که میخواییم مقتل چه کسی رو بخونیم امشب. دقت بکنید، اول ما این جریان رو نقل بکنیم. کاروان حرکت کرده از مکه به سمت عراق، به سمت عراق حرکت کرد که این کاروان تو کربلا گیر افتاده و نتونسته که برسه به عراق، اونجا گیر افتاده، نه راه پس داره نه راه پیش. قبل از این که به عراق برسه کاروان داره میاد، همه سوار این شترها هستن، همه با هم جمع هستن، بچه کوچیک هست تو این کاروان، طفل 6 ماهه هست، نوجوان هست، جوان هست، همه حرکت کردن دارن با هم دیگه می. ابی عبدالله علیه السلام نوشتن که اینو سنیام نوشتن، خیلی جالبه، سوار بر اسب خودش حضرت، اسب آروم آروم داره توی بیابان حرکت میکنه، داره میاد به سمت عراق. حضرت علی اکبر فرزند ارشد ابی عبدالله علیه السلام هست، نوشتن حد اکثر 28 سالش بوده، حد اکثر، بعضی هم کمتر هم نوشتن، اختلاف هست تو این زمینه، 23 سال هم مثلا نوشتن فلان، حد اکثر گونه 28 سالش. حضرت آمده داره، این پدرش داره میاد، یه مقدار عقبتر از پدرش داره حرکت میکنه، به این صورت دستای منو ببینید همینطوری داره حرکت میکنه، با هم دیگه دارن. پدرش خود امام حسین اصلا بود از که نشسته بود، حضرت خیلی باد گرم بیابان و از اون ورم حالا خواست خدا، چون یه وقتایی به امامان مثل پیغمبران ملک نازل نمیشه، فقط به قلب الهام میشه، وحی به امامان الهام قلبی است. یا حضرت چشما رو هم گذاشت، یک چرتی به حضرت غلبه کرده، یا حالت خوابی، حالا یا حالت مکاشفه ای. یه وقت یه زمانی مکس کوتاهی گذشت، اینها هم دارن راه میافتن. یه وقت حضرت بلند فرمود انا لله، حال رو اصل نشست، انا لله و انا الیه راجعون. من خواهش کردم جوونا خوب گوش بکن، نوجوونا خانوما خیلی خوب گوش بکن، برای همم قشنگ همینجوری که من میگم بگید. چون این بلند چون گفت، حضرت علی اکبر علیه السلام یه خود از پدر قبطه بود، یه به اسبه یه پای زد به شکم اسب، اسبه یه خود تندتر اومد، اومد کنار پدر، گفت پدر جان؟ گفت بله. گفت شنیدم کلمه استرجاع را بر زبان جاری کردید، میتوانم، ببین چقدر مؤدبه، میتوانم سوال کنم چرا این کار را کردید؟ گفت پسرم الان یا تو حال مکاشفه یا تو حال خواب، حالا دیدم که یه ملکی داره ندا میکنه و میگه که این کاروان را ببین که به سوی مرگ پیش می روند. خودم اینو داره میگه. من هم چی گفتم؟ من هم گفتم انا لله و انا الیه راجعون. گفت که یعنی چی پدر جان؟ گفت پسرم یعنی این که ما هممون داریم میریم یه جایی که هممون رو میکشن و کشته میشویم، کسی از ما تقریبا باقی نمی ماند، تو هم کشته می شوی، من هم کشته می شوم. آقایون جوان ها زودی همین الان بازسازی صحنه کنی، خودتون رو بذاریم به جای علی اکبر علیه السلام. شما بودی به بابا چی می گفتی؟ چی بهش می گفتی؟ نه ببین چیز بدی نیست دا، عیبی هم نداره، هر چی میگفتی خودت به خودت بگو، هیچ مشکلی نداره پسرم، دخترم، هیچ مشکل، نوجوان عزیز، جوان عزیز، شما بگو چی میگفتی، بزرگترام همین فکر رو بکن. میخوام چی رو برسونم؟ میخوام برسونم که همونطور که اول بحث گفتم، ما وظیفه داریم پیغمبرمون رو بشناسیم، ما وظیفه داریم امامانمون رو بشناسیم، ما وظیفه داریم کسی را که میخواییم براش مقتل بخونیم و براش بگریم قبلش چی؟ او را بشناسیم، ببینیم او کیست؟ علی اکبر کیست؟ ما میخواییم براش گریه کنیم، بهش میشه توسل بهش پیدا کرد؟ اگه میشه این کیه که میشه با 28 سال سن، 25 سال سن، 23 سال سن بهش توسل میشه پیدا کرد؟ فرزند ارشد امام حسین، امامم نیست، چیه این؟ این برگشت به پدرش یه جمله گفت، گفت پدر جان افلسنا علالحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ پدر چه میخوایم تو این راه بریم کشته بشیم. پدرش فرمود که چرا، ما بر حقیم پسرم. گفت حال که چنین است پدر جان، از مرگ باکی نداریم. اگر ما بر حقیم، وقتی بر حق شما باشی چی پیش میاد؟ اونجایی هم که خاتمه کارته، عاقبت چی هست؟ خیر هست، تموم کار، عاقبت به خیریه، تموم. این فرزند، این مقام معنویش، ببینین به چه مرتبه از ایمان رسیده. اصلا بگه بترسه، بلرزه، چیزی بگه، ما بر حقیم، بر ما باکی از مرگ نداره، دوش به دوش پدرشون. این مال مقام معنویش. از نظر ظاهری میگه که حضرت علی اکبر علیه السلام، من اینو از رو میخونم، شما باز امشب صلواتمون رو کم فرستادیم، یه صلوات دیگه هدیه کنید به روح بلند حضرت علی اکبر سلام الله علیه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقتی ابی عبدالله علیه السلام میخواست او رو بفرسته به سمت میدان، دستاشو بلند کرد رو به آسمان. امام هست، معصومه، پرت و پلا نمیگه، حرف که میزنه حرفش حرف خداست، حرف خداست. دستاشو بلند کرد، اللهم اشهد، خدایا تو گواه باش، الا هؤلاء القوم، بر این گروهی که اومدن با ما میجنگن. فقط برز الیهم غلامون، من دارم یک فردی رو به سوی اینها میفرستم. دقت بکنید، غلام یعنی یک جوان، یک جوان عرب بهش میگه غلام. که این چه، ببینید میخوام بگیم که حضرت علی اکبر چی بود، چه خصوصیاتی داره. خود امام معصوم داره اینو بیان میکنه. خصوصیاتش چیه؟ اشبه الناس خلقن پشمرید و خلقن و منطقا به رسولک. یعنی یک کسی رو من دارم میفرستم که دیگه ما الان رو کره زمین پروردگار را شبیه تر از این جوان به پیغمبر نداریم. در چی؟ در خلقتش، یعنی هیکلش عین پیغمبره، صورتش مثل پیغمبره، چشماش مثل رسول الله، گوشاش همینطور، قدش، هیئتش، همه چیش، را رفتنش، نشستنش، خوابیدنش، خوردنش، همه چیش مثل پیغمبره. خلقن، تمام اخلاق حضرت علی اکبر علیه السلام اخلاق پیغمبر بود. هر کی باهاش صحبت میکرد، اونایی که پیغمبر رو دیدن یاد پیغمبر میافتادن. خوب گوش بده اینو، منطقاً به رسوله، یعنی در مباحثاتش، مناظراتش وقتی صحبت میکرد، همه میدیدن انگار پیغمبر داره با اینا صحبت میکنه. گفت یه همچین کسی دارم میفرستم. بعد گفته خودش رو حضرت تاییدم میکنه، محکمم میکنه، کن نائزش تقنا الى نبی که نظرنا الى وجهی. حضرت فهمود خدایا خودت میدونی هرگاه ما به یاد پیغمبرت می افتادیم که دیگه حالا بین ما نیست، دلمون براش تنگ می شد، می اومدیم علی اکبر رو صدا می کردیم، یه نگاه به صورت علی اکبر می کردیم، دلمون شاد می شد، دلمون باز می شد. گرفتیم مطلب چی شد؟ اینو داشته باش. اونور تو سپاه کفر میگه وقتی که من حالا میخونم مقتلش رو، میخوام این جمله رو به این بچسبونم، بعد چراغا رو دیگه کم کم خاموش میکنن، مقتلش رو میخونم. میفهمد که وقتی که این اومد به میدان، عده‌ای در سپاه عمر سعد پیغمبر را دیده بودند و بودند در سپاه عمر سعد دیده بودند، یه عده دیگه هم اوصاف پیغمبر رو شنیده بودند. همه میگه وقتی که اومد، اونها نمی اومدن به جنگ حضرت علی اکبر، فرمونده ها بهشون میگفتن چرا نمیری این جوان رو بکشین؟ میگفت ما دستمون رو به خون پیغمبر آغشته نمی کنیم، این جوان شبیه ترین مردم به رسول خداست، ما پیغمبر رو دیدیم، ما نمیتونیم بکشیمش، ما نمیتونیم بکشیمش. این چراغ را هم خاموش بکنید، چراغ میز من هم روشن بکنید. گفت همه رفتن کشته شدن غیر از بنی هاشم، یعنی اصحاب همه کشته شدن، بنی هاشم فقط باقی مون. بنی هاشم که یعنی دیگه خودمونی ها، بچه های امام حسین، برادرای امام حسین، برادرزاده های امام حسین، اینا را همه رو بهشون میگفتن بنی هاشم. این ها موندن. گفت که جوان ها دقت دارن. گفت که امام حسین علیه السلام اومد، حضرت علی اکبر اومد پیش امام حسین علیه السلام. اونجا چی عرضه می دارد پیش امام حسین علیه السلام؟ خیلی قابل دقت هست. من قبل از این که اینو بگم میخوام یه خواهشی از شما بکنم، چون خیلی مادرها اینجا به من سفارش کردن برای این جووناشون، این دستاتون رو بلند کنید، من یه چیزی میگم شما هم زیر لب بگید. شما بگید خدایا، زیر لب اینو اول بگید، بگید خدایا این دعاهایی که ما مخواه میکنیم دستامون هم همه بلند کنید، هیچکی هم تکبر نکنه، همه دستاتون بلند کنید، اونجوران که امام صادق فرمود بلند کنید، بلنده بلند بلنده بلند بگید خدایا میخواییم تو رو به جوان امام حسین علیه السلام، به حضرت علی اکبر سلام الله علیه، کسی که داغ بدی رو دل امام حسین گذاشت با کشته شدن خودش، اول اینا رو بگید، نیت بکنید. خانومان بگن میخوایم تو رو به حق این جوان قسم بدیم. که چی قسم بدیم؟ که چی؟ که این چند تا دعایی که میخوایم بکنیم. پروردگارا جوانای ما، نوجوانای ما، ببین چجوری آمین باید بگی. خانوما چجوری آمین بگن، بعدا به من نگن نگفتی. دخترای ما، پسرای ما رو خدایا به حق حضرت علی اکبر سلام الله علیه از انحرافات اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی محافظت بفرما. دشمنان شیعه، اعم از دشمنان جوونا، دشمنای نوجوانای ما، این ماهواره ها، این فیلم ها، این موبایل ها، شبکه های بیدین ماهواره‌ای، خدایا هر جای این عالم به ویژه این صهیونیستای جنایتکار که طراح اصلی این قضایا برای بدر کردن جوانای ما از اسلامیت خودشون و اعتقادات شیعه خودشون هستن، میخوان اینا رو بدر بکنن. خدایا این دشمنان رو به حق حضرت علی اکبر خودت سرکوب و منکوب بفرما. به حق حضرت علی اکبر به جوانای ما، نوجوانای ما غیرت دینی بیشتر، اعتقادات راسخ و محکم، اخلاق علی اکبری، سیره و روش علی اکبری، پاک دامنی و تقوای حضرت علی اکبر عنایت بفرما. به دختران شیعه ما عفاف بیشتر، حجاب بیشتر، پاک دامنی و حیاء بیشتر عنایت بفرما. خدایا کسانی که در پی انحراف جوانای شیعه هستن رو مشمول عذابهای دنیوی و اخروی خودت بگردان. جوانایی که در اعتقادات، در نمازشون، در مسائل دینیشون، دختر و پسر شیعه به دلایلی بیانگیزه شدن، بیتعهد شدن، سست قدم شدن، خدایا انگیزه و تعهد بیشتر، استحکام در عقاید، ثابت قدمی بر همه اینها، در همه اینها براشون عنایت بفرما. اومد پیش پدرش گفت بابا خیلی دلم گرفته، خیلی دلم گرفته. خیلی جالب هست. گفت چی میخوای بابا جان؟ گوهی چی بابا؟ میخوام ازت اجازه بگیرم برم میدان برای جنگ با این کفار، نمیتونم دیگه صبر بکنم. میگه تا این رو گفت امام حسین علیه السلام نوشتن سرش پایین بود، حضرت تو چشای بچهش نگاه نکرد، بعد سرشو بلند کرد یه نگاهی به صورت علی اکبر کرد. ببینید این نگاه، نگاه‌های آخره ها، وداهای آخره ها. راوی میگه که همه اینو نقل کردن، میگه که یه نگاهی که کرد اش تو چشمای ابی عبدالله حلقه زد. چشاش پر اش شد. انگشت سبابش رو بلند کرد به سمت آسمان، همون حرفی که گفتیم اون حرفه رو زد. بعد یه نفرین کرد ابی عبدالله لشکر عمر سعد و تمام این نفرین مو به مو بعدن براتون قایم گفت تو جلسات بعد، همش اجراش شد. بعد به علی اکبر سلام الله علیه فرمود بابا میخوای بری میدان برو. بعضی ها نوشتن خودش یه کلاخود رو بود گذاشت رو سر پسرش براش دعا خوند، زره براش بست، لباسای جنگیشو تنش کرد، گفت بابا برو. علی اکبر با اسبو به سمت کفار کرد، سر اسبو اونوری رفت، شاید ندید نوشتن ابی عبدالله چند قدم دنبالش پیاده رفت. خیلی این جوان عزیزه برای امام حسین، خیلی عزیز. گفت رفت تو میدون، گفت منو نمیشناسید؟ یه عده که گفتم براتون میدونستن کیه. گو اونایی هم که نمیشناسید، انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی، من علی پسر حسین فرزند علی هستم، به خدا سوگند که ما به رسول خدا از همه کس نزدیکترین. بعد بلند صدا زد توی میدان بلند، گفت انقدر با نیزه بر شماها میزنم که نیزم خم بشه. گفت برای چی میخوام این کار بکنم میدونین؟ اینها ساکت شدن، سکوت مرگ اینها رو فرا گرفت، میشناختنش. گفت به خاطر اینکه پدرم رو قریب گیر آوردید همه این کارا رو میکنم که از پدرم حمایت کنم. ای قربونت برم علی جون، همه ما به فدای تو بشیم. گفت یه جوری شمشیرم و بینتون فرود میارم که کس دیگری اینگونه شمشیر بین شما فرود نیاورده باشه. شروع کرد جنگیدن، نوشتن بین 120 تا 180 نفر رو کش. اصلا ولولهی تو لشکر عمر سعد ایجاد شد، همه به هم ریختن. آقا اونجا همه کشیدن عقب، یه وقت دیدن که علی اکبر دست از شمشیر زدن کشید، شمشیر آورده پایین، سر اسب و برگردونده به سمت خیمه. اینا اونجا داشتن کشته ها رو جمع میکردن، چرا این بچه اینجوری کرد؟ از این ور ابی عبدالله دستشو گذاشته روی چشمای مبارکش، داره جبهه رو نگاه میکنه، میدان جنگ رو نگاه میکنه. یه وقت دیدن که نگاه کردید علی اکبر داره میاد، سالمه داره میاد. چی شده؟ اومد جلوی امام حسین علیه السلام، بابا چی شده؟ چرا برگشتی؟ گفت بابا جان آتش داره منو از پا در میاره. بابا اگه یه خود آب تو خیمه ها هست به من بده بخورم، بزن اینا رو بکشمش. این زره خیلی سنگینه، کلاخود خیلی سنگینه. اینجا بعضی های چیزایی نوشتن، یه ده گفتن که حضرت بهش فرمود بابا جون برگرد لحظاتی دیگه جوابو ببین، چه جوونیه، لحظاتی دیگه جدم رسول الله سیرابت میکنه تو رو. بعضی ها نوشتن که گفت بیا بابا جون جلو. اومد جلو، ابی عبدالله علیه السلام دهان مبارک باز کرد، گفت دهانتو باز کن. دهانش باز کرد، گفت من زبونم رو میذارم داخل دهانت بابا، زبون من رو بمیک مقدار. بعضی ها نشتن انگوشتر مبارک رو داخل دهان کرد. اونایی که گفتن زبونش رو گذاشت داخل دهان علی اکبر، گفتن علی اکبر یه خود زبون بابا رو که میکید دیگه صورت بابا رو آورد عقب، یعنی به زبون بی زبونی گفت بابا فهمیدم تو از من تشنه تری. سر اسب و برگردون اومد به سمت میدان. یکی از این نامردا گفتش که این دوباره میخواد حمله کنه، من باید یه کاری بکنم داغ اینو بر جگر باباش بگذارم. آمد دوره کردن حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو. بعد یک نفری از پشت نوشتن با نیزه، بعضیا نوشتن با شمشیر، چنان به فرق علی زد این کلاه خود افتاد، این شمشیر از کلاه به فرق اثر کرد، یک وقت خون فوران زد، اسب علی اکبر رو میشناسه، راکبش هست، این مرکوب راکب خودش رو میشناسه. اما اینجا خون آنچنان فوران زد رو چشم اسب اومد، این حیوان سرگردان شد، نفهمید چی کار باید بکنه، خون جلو چشم اسب رو گرفت. علی هم دیگه نتونست شمشیر رو نگه بداره، شمشیر رو نها کرد، گردن اسب رو گرفت. اسب به جای اینکه علی رو بیاره به سمت خیمگاه، علی رو به سمت دشمن برد. وای 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 چه اتفاقی افتاده. یک وقت راوی نقل میکنه میگه که اونجا میگه یه وقت علی اکبر با این اسب رفت میان دشمن، اینها میگه شمشیرها رو بلند کردن از اون کینه‌ای که داشتن، علی رو اربن اربا کردن، یعنی پاره پارش کردن. علی از بالای اسب بر روی زمین افتاد، فقط یک فریاد زد، بابا دارم میبینم جدم رسول الله منو سیرابم میکنه. امام حسین آنچنان تاخت بر سر علی آمد، از اسب پیاده شد، بعضیا نوشتن دو سه قدم جلوتر پیاده شد، با زانو حرکت کرد تا خودشو به علی رسون. دید علی چه علی اکبری هست، سر شکافته، خون رو صورت اومده، تمام دهان پر خونه. علی میخواد نفس بکشه، نمیتونه نفس بکشه، دهان پسرشو باز کرد، خونها رو تو دهان پاک کرد. یه وقت راوی میگه دیدم علی رو بلند کرد، طاقت نیاورد، صورتشو رو صورت علی گذاشت. یه وقت راوی میگه دیدن، همه دیدن صدای یه خانومی داره اپش میاد، وا اخیا وا حسینا. نگاه کردم دیدن زینب کبراست، که الان داداشم از دستم میره. اومد ابی عبدالله رو از علی جدا کرد، زیر بغل داداششو گرفت، اما دید علی اکبر تیکه تیکه شده، پاره پاره شده، نمیشه بیارنش، داداشش رو به سمت خیمگاه برد. امام حسین علیه السلام به جوانان بنی هاشم فرمود جوانان بنی هاشم برید جسد علی رو به خیمگاه بیاورید. هر کی هر جا نشسته، همه مریضا، خانومایی که مریض دارن، آقایونی که مریض دارید، جوانها مخصوصا، همه این دستا رو بلند کنید سه مرتبه. همون ناله‌ای که زینب سلام الله علیها زد، داداشو صدا زد، شما هم صدا بزنید بگید یا حسین.